خب یکی از خوشبختی های اهالی رادیو اینه که شما از اولین رؤسای سازمان هستین آقای دکتر جبلی که درباره توسعه رادیو گفتید که برنامه دارید. این نشون میده که خب شما رسانه رو میشناسید، خبره هستید، مبرز هستین و با توجه به اینکه رادیو در عصر رقابت رسانه‌ای به دلیل کم هزینه بودنش، سرعتش، فراگیر بودنش تنها رسانه‌ای که میتونه با فضای به اصطلاح مجازی رقابت کنه، اجازه بدید که من اینجا عرض کنم که به عنوان نماینده اهالی رادیو ما به خودمون میبالیم و مفتخریم که شما اینجا تشریف دارید.
خواهش میکنم، خیلی متشکر. من به بینندگان شما هم که از طریق سایت و نرم افزار کاربردی ایران صدا مشاهده میکنیم برنامه رو، سلام عرض میکنم خدمتشون. من اعتقادم واقعا این هست، به عنوان یک شهروند و به عنوان یک همکار رسانه‌ای شما، که رادیو بی تردید پیشران توسعه و پیشرفته.
بله.
در همه کشورهای جهان که به پیشرفت و توسعه اجتماعی دست پیدا کردن، رادیو در این مسیر بسیار بسیار مؤثر بوده.
بله.
رادیو همدم اقشار حتی شاید کم دیده شده جامعه است. بله. اقشاری کمتر دیده شدن، اقشاری که دسترسیشون به مناطق مرکزی وجود نداره، اقشار محرومتر، اقشاری که دور از مراکز هستن. بنابراین رادیو در مقایسه با بقیه رسانه‌ها، اهم از رسانه‌های مکتوب و دیداری و شنیداری، به نظر من اگر نگیم مردمی ترین رادیو، قطعا یکی از مردمی ترین رسانه هاست
و گرم ترین
و صمیمی ترین و همدم شب و روز مردم. بنابراین رادیو ظرفیت بسیار گسترده ایه. ما اگر به تاریخ رادیو نگاه بکنیم، زمانی که رسانه های دیگه در کنار رادیو به تدریج از اوایل قرن بیستم شروع کردن به ظهور و بروز، همه میگفتن که رادیو کارش تموم شد و این پایان مسیر رادیوه.
بله.
میبینیم که در عصر تکنولوژی‌های نوین، در عصر اینترنت، در عصر شبکه‌های اجتماعی و گستردگی فضای ارتباطی به شکل به شدت سریع هستیم، اما رادیو همچنان رادیوه.
بله.
و رادیو پیشران هست و رادیو اصالت خودش رو حفظ کرده. این نشون میده که این رادیو با هیچ چالشی نمیتونه از میان برداشته بشه، بلکه روز به روز میتونه بیشتر نقش آفرینی کنه،
خودش رو بیشتر باز
بکنه. خیلی ممنونم. 15:16:46 رادیو تهران، پل مدیریت.
امر ولی.
مأموریت محوری به نظر ما عبارت از مدیریت و هدایت فکر، فرهنگ، روحیه، اخلاق رفتاری جامعه، جهت‌دهی به فکر عمومی و فرهنگ عمومی، آسیب زدایی از فکر و فرهنگ و اخلاق جامعه، تشویق به پیشرفت، یعنی همین روحیه دادن، و زدودن احساس عقب ماندگی.
بخشی از صحبت‌های مقام معظم رهبری رو شنیدید آقای دکتر جبلی. برنامه‌های جنابالی در این زمینه چیه؟
صدا و سیما اگر نگیم مهمترین، یکی از مهمترین عناصر زندگی امروز اجتماعی در کشور ماست، در جامعه ماست. نقش اجتماعی و فرهنگی که صدا و سیما در زندگی روزمره مردم ایفا می‌کنه، شاید هیچ کدوم از دستگاه‌ها، اما از دستگاه‌های فرهنگی و غیر فرهنگی، با این وسعت، با این حجم و با این تأثیر و نفوذ و با این سابقه طولانی نمیتونن ایفا بکنن. لذا صدا و سیما جزئی جدایی ناپذیر از زندگی مردمه. ما صدا و سیما رو یک سازمان صرفاً تلقی نباید بکنیم. صدا و سیما امانت دار مردمه، به خاطر اینکه مردم همدم شب و روز خودشون رو صدا و سیما انتخاب کردن. مردم لحظات خوشحالی و نگرانی، دلنگرانی خودشون رو با صدا و سیما سپری میکنن. انتظار دارن که از صدا و سیما اخبار خوب بشنون، انتظار دارن که از صدا و سیما محتوای فاخر و سالم رو مشاهده بکنن. به دلیل اینکه خودشون رو صاحب رسانه میدونن، صاحب صدا و سیما میدونن. ما هممون در رسانه ملی واقعا امانتدار مردم هستیم.
بله.
مردم باورشون رو، اعتقاداتشون رو، فرهنگشون رو، سرنوشت آیندهشون رو، تاریخشون رو، نگرششون رو، همه رو میخوان در صدا و سیما متجلی ببینن.
بله.
نمیخوان از صدا و سیما چیزی ببینن یا بشنون که با فرهنگشون، با زندگیشون، با باورهاشون، با اعتقاداتشون در تناقض بشه. لذا ما در درجه اول باید این رو به رسمیت بشناسیم که ما امانتدار مردم هستیم.
انشالله که همینطوره.
خیلی سپاسگزاریم از شما.
برای شما که تازه به ما ملحق شدید عرض می‌کنم، ما امروز در برنامه پل مدیریت میزبان آقای دکتر پیمان جبلی، رئیس محترم سازمان صدا و سیما هستیم.
امر ولی
رسانه ملی اگر بخواد به عنوان مهمترین ابزار فرهنگی در کشور از عهده این کار بر بیاد، باید این چیزها رو در خودش تأمین کنه، امین نظام باشه، مورد اعتماد مردم باشه، برخوردار از مزیت‌های رقابتی باشه. امروز رقبای ما زیادن، چه رقبای منطقه‌ای، چه رقبای بین‌المللی. باید خودمون رو از مزیت‌های رقابتی در مقابل این رقبا برخوردار کنیم. ظرفیت بالا در کم و کیف محصولات، کمیت و کیفیت هر دو مورد به نظر، نبایستی کمیت کیفیت رو تحت شعار قرار بده و نه به عکس. دارای آرایش رسانه‌ای کارآمد در عرصه استانی و ملی و بین‌المللی.
آقای دکتر جبلی، راهبردهای سازمان در تحقق این مطالبه رهبری رو بفرمایید.
بله. همونجوری که عرض کردم خدمت شما، ما خودمون رو امانتدار مردم میدونیم، مردمی که با حماسه آفرینی های خودشون در طول سالهای طولانی، در سالهای انقلاب، سالهای پرحادثه انقلاب و بعد از انقلاب و دفاع مقدس و تحملی که در برابر سختی ها و چالش ها و مشکلاتی که دشمنان این مردم و این کشور براشون به وجود آوردن، تاب آوردن، مقاومت کردن و حق دارن گردن همه ما، گردن مسئولین. ما امانتدار این مردم هستیم و امانتدار نظامی هستیم که این مردم اون رو ایجاد کردن با ایثار خودشون، با خون خودشون، با جان خودشون. این نظام، نظامی که برآمده از خون ده ها هزار شهیده.
بله.
فرزندان این مردم، ایثاری که مردم کردن، تحمل و تاب‌آوری که مردم داشتن، حاصل شده این نظام. لذا ما افتخار میکنیم که راهبردمون این باشه که ما بهترین خودمون رو اینجوری ببینیم که ما بهترین واسطه بین نظام و مردم هستیم. مردمی که ارتباطشون با نظام، مردمی که حقشون اینه که دستاوردهای نظامشون رو ببینن و بشنون، و نظامی که حق داره که حرفش رو با مردم بزنه و از مشارکت مردم و از کمک مردم و همراهی مردم برخوردار بشه. اگر نظام جمهوری اسلامی روزی از مردم جدا بشه، دیگه نظام جمهوری اسلامی نیست.
بله.
مردمی هم که دغدغه‌شون کمک به نظامشون و همراهی با نظامشون نباشه، این نظام رو باید در واقع در مسیر دیگه‌ای باید ما ببینیم. خوشبختانه تا امروز رابطه بین مردم و نظام رابطه مستحکم، قوی، مبتنی بر اعتماد متقابل بوده. هم نظام جمهوری اسلامی سرمایه اصلی خودش رو مردم میدونه و علت بقای خودش رو مردم، و هم مردم نظام رو خدمتگزار خودشون میدونن و انتظار اینو دارن که نظام در مسیری که داره به اونها خدمت بکنه.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. آقای دکتر جلیلی، آقای بارانی عزیز، بخش اول تماس‌های تلفنی مردم رو که پیشتر ضبط کردیم پخش می‌کنیم. آقای دکتر محبت می‌کنم پاسخ خواهند بود.
ارباب رجوع.
من یکی از همکارای سازمانم، خودم شخصا در سن 49 سالگی بازنشست شدم و هیچ گونه امکان کار در بیرونم نداشتن. یه موضوع هستش که مطرح شده بود که دوستان می‌خواستن تا 30 سال امکان همکاری کارمندا باشه تو سازمان.
میخواستم بگم که من همسر یکی از بازنشستگان هستم، ایشونم جانبازم هستن، حقوقشون خیلی پایینه و با این درآمدها با این تورم خیلی شدید اصلا نمیشه روزگار گذرون. خواستم بگم این مشکل رو حتما قید کنید و مورد بازبینی و مورد بررسی قرار بگیره.
خدمت رئیس صدا و سیما سلام عرض میکنم، خسته نباشید. میخواستم این برنامه دستخطتون که از کانال 5 تلویزیون پخش بشه، برنامه خیلی جالبه و برنامه بازار رادیو تهران هم که ساعت 11 هر روز صبح پخش میشه، اینم برنامه خوبیه. اینم میخواستم تقاضا کنم سال جدید ادامه پیدا کنه.
میخواستم راجع به سختی کار تو صدا و سیما بگم. ما روز 10 سال زیر این امواج صدا و سیما هستیم، بعد بیمه‌مون هم تامین اجتماعیه. راجع به این سختی کار، بعد حقوق هم نسبت به خیلی از سازمان‌ها و ادارات 60-70% پایین‌تره. اینو واسه یه رسیدگی بفرمایید.
لطف کنن وضعیت بازنشسته های آموزش پرورش، فرهنگیان یه مقداری بیشتر صحبت بشه، کارگرها صحبت بشه، رو سر ما جا دارن. ولی الان معلمین خیلی معلمین بازنشسته وضع خوبی ندارن و حقوقشون زیاد بشه و ضمن سپاسگزاری از شبکه تهران، همه قسمت ها صدای شهر، بسیار از شما ممنونم. سلامتی شما و همه مردم دنیا و مردم خودمون از خدا و هم میخوام انشاءالله دکتر پیمان جبلی خیلی خیلی زود به اهدافشون برسن.
ما کارمندای سازمان سال 89 استخدام شدیم، بعد روزنامه اون موقع زده بودن پیمانی. طبق قانون سازمان بعد از 3 سال هم باید تبدیل وضعیت می‌شدیم یا اینکه دیگه اون قرارداد رو عد می‌کردن. ولی خب الان نزدیک 12 ساله که سر کار هستیم، اینجا مشغول به کار هستیم، هنوز در اون حالت قراردادی هستیم و تبدیل وضعیت پیمانی و رسمی نشدیم.
آقای جبلی، چون خودشون از بدنه سازمانن، فقط خدمت بازم و واقعا درد همکارها رو میدونن. چون الان در دقیقه همه همکارانشی بازنشستش همکارانی که شاغل هستن میدونن که واقعا حقوقهای صدا و سیما قابل مقایسه با حقوقهای دیگه نیست، به لحاظ اینکه واقعا مثل سازمانهای دیگه خیلی پایینه.
من دو تا سوال دارم، لطفا پاسخ دهید. یکی این که این پل ارتباطی بین دولت و مردم که برای صدا و سیما بحثش هست، آیا انعکاس مشکلات مردم هست به دولت یا برعکس؟ سال دوم، ما بعضا اخباری از صدا و سیما میشنویم که از گوشه کنار عالم، در حالی که در کشور خودمون مشکلات عدیده وجود داره، طرح نمیشه. تقاضای من اینه که حتی اگر اخبار منفی هم در کشور خودمون هست، اونا بیان بشه که راه حلی برای حل اونها انشاءالله پیدا بشه.
آقای دکتر جبلی، دغدغه خود شما عدالت رسانه است، در این زمینه هم می‌فرمایید؟
بله، من ابتدا شاید لازم بود که چون اولین حضور عمومی خودم هست در سازمان، در جمع همکاران خودم، باید حتما یک سلام و خسته نباشید خدمت همکاران عزیزم در سازمان هم عرض می‌کردم. چون چند تا از سوالا در مورد وضعیت همکاران خودمون در سازمان بود، من کوتاه اشاره بکنم به مطالبی که در این خصوص به نظر میاد که بد نیست که بهش اشاره بشه. اولا همکاران عزیز ما در سازمان که بار آنتن رو به دوش میکشن، همه برای ما عزیز هستن با هر نوع رابطه کاری و استخدامی، اهم از همکاران رسمی، پیمانی، قراردادی، حالا انواع مختلفش. در همه سازمان‌ها بخشی از نیروها طبق الگویی که براشون مشخص میشه نیروهای رسمی هستن و بخشی از مأموریت‌ها به صورت برون سپاری، به صورت قراردادی انجام میشه.
بلی.
یا برون سپاری یا به صورت قراردادی.
بلی.
سازمان صدا و سیما هم از این مسئله مستثنا نیست.
بلی.
بنابراین طبیعیه که همه همکاران ما رابطه‌شون رابطه رسمی یا پیمانی با سازمان نباشه. تلاشی که در سال‌های اخیر، به ویژه چند سال اخیر شده، برای اینکه هیچ همکاری در سازمان بدون قرارداد، خدایی نکرده بدون بیمه، بدون حقوق متعلقه‌ای که باید بهش تعلق بگیره، از قبیل سنوات، بازنشستگی،
بله،
هیچ همکاری خارج از این دایره نباشه، تلاش‌های خوبی صورت گرفته. اینکه آیا این تلاش‌ها به نتیجه رسیده یا اینکه کامل به نتیجه رسیده یا اینکه آیا درست اجرا شده یا اینکه نیاز به بازنگری نداره، تمام اینا جای بحث و بررسی داره.
بله.
اما این رو باید انصافا ما قدر بدونیم، این تلاشایی که تو این چند سال اخیر شده، و قطعا باید ما اون خلل و فرج یا اشکالاتی که در اجرای این تدبیر وجود داشته رو برطرف کنیم. یکی از این موارد که همکار عزیزم بهش اشاره کردن که گفتن در سن 49 سالگی بازنشست شدن، این رو ما در اولویت‌های بررسیمون قرار دادیم و همین الان داریم بررسی میکنیم که آیا ما اگر مانند همکاران رسمی تأمین اجتماعیمون، همکاران رسمی خود سازمان رو هم این امکان رو براشون فراهم بکنیم با ضوابط معینی، امکان ادامه خدمت داشته باشن تا سن 30 سال، این امکان رو فراهم بکنیم. تقریبا بررسی های ما به نقاط پایانیش داره نزدیک میشه. فکر میکنم که انشالله نتیجهش رو تا قبل از عید انشالله خدمت همکارا بتونیم اعلام بکنیم. در مورد همکاران عزیزم که فرمودن دریافتشون کمتره، ما شرمنده همه همکارانمون هستیم. تلاشی که عزیزان من، همکاران خوب من زیر آنتن در صدا و سیما دارن میکشن در همه جایگاه‌ها و در همه پست‌ها و مشاغلی که هستن، واقعا با هیچ در واقع حقوق مادی قابل جبران شاید نباشه. بله. اما واقعا میخوام خدمتشون عرض بکنم ما تمام تلاشمون رو برای اینکه بتونیم حد اکثر رفاه و حد اکثر حقوق معیشتی همکارانمون رو تأمین بکنیم واقعا داریم به عمل میاریم. امیدوارم که انشالله خدا هم کمک بکنه، همکاران عزیز ما هم صبر و تحملشون به ما کمک بکنه که بتونیم تو این مسیر انشالله مفید واقع بشیم.
انشالله که همین گونه است. 15:31:59
عزیزی با شماره 918-2486 گفتند که سلام کردن به شما و گفتند برای چابک سازی چه برنامه هایی دارید؟ مثال هم زدند، حالا حذف شبکه‌های موازی مثل نمایش، آی فیلم تماشا، حذف رادیو نما، کاهش ساعت پخش مراکز استان‌ها به 10 ساعت و کاهش ساعت پخش رادیو نما رادیوهای استانی به 16 ساعت. از چابک سازی که در برنامه‌های خودتون دارید بشنوید.
من قبل از این سوال، چون این سوالاتی که شما پخش کردین امانتیه که بالاخره باید بهش پاسخ بدم چون فرصت نشد،
بله.
خیلی کوتاه من عرض بکنم، ما واقعا تلاش ما در این مدت 5 ماه خورده‌ای که بنده مسئولیت صدا و سیما رو به عهده گرفتم و شاید هموطنان ما شهادت بدن که ما در رسیدگی به مسائل و مشکلات مردم در این مدت سعی کردیم که عقب نمونیم از مسائل مردم. بله. من جزو اولین عرایضی که خدمت مردم عزیزمون داشتم این بود که صدا و سیما دیگه اجازه نخواهد داد مشکلی از مردم روی زمین باقی بمونه. ما اگر در رسانه ملی با اعتماد به نفس، با دقت، با امانتداری مسائل مردم، مطالبات مردم، خدمات نظام و دستاوردهای نظام رو با هم و همزمان دنبال بکنیم، قطعا هیچ مشکلی لاینحل نیست. نمونش رو هم ما در ماهای اخیر مشاهده کردیم. ما معضلاتی که شاید سالها رو زمین باقی مونده بود، نمونش آزادسازی سواحل بود. با پیگیری جدی صدا و سیما اتفاقی که سالها نیفتاده بود افتاد.
بله.
اگرچه حالا موضوع آزادسازی سواحل در مقایسه با دغدغه‌ها و مشکلات واقعی و جدی مردم هیچ نیست.
بله.
اما این به قول ما یک دستگرمی بود که نشون بدیم اگر رسانه ملی و مسئولین همکار و همافزا و هماهنگ با هم دیگه باشن میتونن هر مشکلی رو از پیش رو بردارن.
قطعاً.
در خصوص موضوع چابکسازی که یکی از ضرورت‌های دوره تحولی جدید هست، ما با این مسئله روبرو هستیم که در دورانهای گذشته مدیریتی سازمان صدا و سیما به اقتضا بنابر اقتضاعاتی که وجود داشته ما یک گسترش کمی قابل توجهی در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی و استانیمون داشتیم، هم به لحاظ ساعت پخش و هم به لحاظ تعدد عناوین شبکه‌ها.
بله.
شاید اقتضاعاتی باعث می‌شد که این اتفاق بیفته، اما زیرساخت‌های لازم برای این گسترش، نه فقط زیرساخت فنی،
بله،
زیرساخت نیروی انسانی،
بله،
زیرساخت بودجه، زیرساخت فرایندی و مدیریتی و تشکیلاتی همگام با این گسترش اتفاق نیفتاده یا کم اتفاق افتاده. نتیجهش این شده که این مجموعه بسیار گسترده شبکه‌های رادیو تلویزیونی ما از پشتیبانی لازم و کافی برخوردار نیستن.
بله.
نه پشتیبانی لازم و کافی فنی و پشتیبانی و لوجستیک و نه پشتیبانی نیروی انسانی به مفهوم کفایت سرمایه انسانی برای مجموعه. قطعا چابکسازی به مفهومی که رهبری هم فرمودن که نه کیفیت باعث کاهش کمیت بشه و نه کمیت باعث تأثیر منفی روی کیفیت بشه.
آقای دکتر جبلی، من یه چشم به ساعته، یه چشم به این همه سوال و میخوام ازتون بخوام که یه قدر سرعت گفتگو رو یه قدر بالا ببریم. تصویری که شما از صدا و سیمای 5 سال بعد دارید چیه؟
امیدی که نسبت به صدا و سیمای 5 سال آینده داریم با اتکای به ایثار و تلاش و جد و جهاد همکاران عزیزم که بار اصلی دوش اوناست، ما در مقام مدیر سازمان و مدیران سازمان منویاتی داریم، اما اون کسی که باید این بار رو به دوش بکشه و اجرا بکنه همکاران عزیز من در سازمان هستن که در درجه اول و در گام اول تلاش ما اینه که بدنه سازمان و همکاران عزیزمون نگاهشون نسبت به مدیریت سازمان و برنامه‌های سازمان نگاه مثبت باشه. به قول معروف ما اول برادریمون اثبات بکنیم به همکاران عزیز. در درجه بعد برای 5 سال آینده برنامه‌های تحولی که ما انشالله خواهیم داشت در 3 رویکرد: تحول محتوایی، تحول رویکردی و تحول سازوکاری خواهد بود. قطعا تو این فرصت کوتاه شما من فرصت نمی کنم که دونه دونه اینا رو توضیح بدم، اما هفته آینده ما برنامه رو انشالله در سازمان خواهیم داشت، برنامه مفصلی رو خواهیم داشت. من در خدمت همه همکاران عزیز سازمان و مدیران و مدیران ارشد انشالله جز به جز این برنامه تحولی رو انشالله
خیلی توضیح ممنونم. آقای دکتر جبلی، به من که فرزند این رسانه هستم خیلی ها میرسن میگن که صدا و سیمای شما برای قشر خاصه، تو بیان انتقادها آزاد نیستید، شما نظرتون در این مورد چیه به عنوان رئیس رسانه ملی؟
ببینید، صدا و سیما جدای از تحولات اجتماعی و فرهنگی در جامعه نیست. صدا و سیما یک تافته جدا بافته نیست، یک جزئی از واقعیت اجتماعی. بله، ما در جامعهمون چه اتفاقاتی افتاده، چه تحولاتی رخ داده به لحاظ اجتماعی، به لحاظ فرهنگی، گاهی اوقات شکاف نسلی، صدا و سیما مستثنای از اون نیست. یعنی صدا و سیما هم در این مسیر پرفراز و نشیب داره حرکت میکنه. بنابراین همگام با این تحولات در برخی از مقاطع بله ممکنه که صدا و سیما خودش رو در یک چارچوبای میدیده که گاهی اوقات فاصله گرفته از جامعه، در صورتی که باید و ضروری است که صدا و سیما خودش رو جزی از جامعه و جزی از این واقعیت بدونه. بسیاری از مطالبی که من خدمت شما با اطلاع عرض میکنم که ما ازش به ویژه بعد از اینکه این مسئولیت به من سپرده شده دارم از نزدیک مشاهده میکنم، بسیاری از اون مواردی که ما بهش نمیپردازیم به خاطر محافظه‌کاری بیمورد خودمونه، به خاطر خودسانسوریه که هیچ کس هم از ما نخواسته که ما به این شکل عمل بکنیم. بله، یعنی واقعا اگر ما با ایمان و اعتقاد به کاری که داریم انجام میدیم و البته با دقت و امانتداری و با اعتماد به نفس کارمون رو انجام بدیم، همونجور که عرض کردم اگر صدا و سیما اون جایی که باید بنشینه بنشینه، اگر کاری که باید انجام بده رو انجام بده، اعتماد به نفس داشته باشه، شجاعت داشته باشه، در این حال امانتدار مردم و نظام هم باشه، در این صورت میتونه به اون جایگاهی که مورد اعتماد مردم قرار بگیره و روز به روز این اعتماد جامعه بیشتر بشه، حتما میتونه به اون نقطه برسه.
آقای دکتر، قول قرارمون دوباره یادتون رفت، مفصل شد. یه قدری کوتاه‌تر، در حکم انتصابتون مقام معظم رهبری فرمودن که ایجاد همبستگی ملی نکته مهمیه. بفهمید که تعبیر شما چی از این عبارت؟ چه برنامه‌ای براش دارید؟
کوتاه، جامعه ما اقشار، طبقات و لایه‌های متنوعی داره. ما هر کدوم از این اقشار، لایه‌ها و طبقات رو باید به رسمیت بشناسیم، براشون پیام داشته باشیم، برای اونها صحبت بکنیم. چه اقشاری که نگاهشون نگاه منفیه، چه اقشاری که نگاهشون خاکستری و چه اقشاری که نگاهشون مثبته. ما وظیفه‌مون اینه که صدا و سیمای 85 میلیون نفر انسان باشیم. بله. همونجوری که نظام جمهوری اسلامی خودش رو ملزم به خدمت رسانی به 85 میلیون نفر انسان. بله. هموطن میدونه.
خیلی ممنونم، عالی بود، کوتاه بود، متشکرم. آقای بارانی؟
بله، من اجازه میخوام که بازم تشکر کنم از حضور شما، ولی از هر چی که بگذریم بالاخره فصل بودجه ریزی است. آقای دکتر پیمان جبلی عزیز، بفرمایید که با توجه به وظایفی که بر عهده سازمان هست و برنامه‌ای که براش در نظر گرفتید، بودجه رو چگونه می‌بینید در سال‌های آینده؟ در سال آینده
من بهش اضافه کنم، انتظار شما از مجلس، نمایندگان مجلس و دولت در همین خصوص چیه؟
من با این سوال شما شروع کنم، یعنی با این قسمت آخر. صدا و سیما کشتیه که همه نظام درش نشسته.
بله.
صدا و سیما اگر قوی باشه جامعه و کشور قویه.
بله.
اگر خدای نکرده ضعیف باشه جامعه و کشور ضعیف هستن. اگر قوی باشه دولت قویه، اگر ضعیف باشه دولت ضعیفه.
بله.
صدا و سیما یک نهاد منفصل از دولت و حاکمیت نیست. از اینجا من خواهش میکنم از دولت محترم، از مجلس محترم، این واقعیت رو که صدا و سیما میتواند اگر پشتیبانی درست شود، اگر حمایت درست شود، حلال تمام مشکلات جامعه باشه. سنگ‌های بزرگی رو میتونه از پیش پای دولت و جامعه، به شرطی که ما این رو به رسمیت بشناسیم.
بله.
که اولا صدا و سیما کشتیه که همه مردم و همه مسئولین و همه جامعه درش هستن. ثانیا قدرت خارق العاده ای داره که اگر حمایت بشه میتونه سنگ‌های بزرگ رو.
ان شاء الله نگاه شما هم از داخل سازمان به بیرون باشه دیگه.
بله حتما.
دست شما در من.
خیلی ممنونم آقای دکتر جبلی. از کیفیت برنامه آقای سیما و صدا و خبر چقدر راضی هستید؟
من بودجه رو پاسخ دریافت نکردم.
من فکر کردم کلامشون تمام شد.
در مورد خدمت شما عرض میکنم ما درک میکنیم و میفهمیم که شرایط دولت چیه، شرایط تحریمی که درش به سر میبریم، سختی هایی که داریم باش دست و پنجه نرم میکنیم، شرایطی که کشور در نتیجه بسیاری از ناکارآمدی های مدیریتی باش روبرو هست، همین رو درک میکنیم و میدونیم که باید ما این شرایط رو به رسمیت بشناسیم. اما از طرف دیگه معتقدیم که حداقل هایی که برای کار کیفی رسانه ملی باید در اختیارش گذاشته بشه قابل صرف نظر کردن نیست. این محتوا، این برنامه‌هایی که مردم از ما انتظار دارن، دولت مردان از ما انتظار دارن، فراهم نخواهد شد الا اینکه در این فضای رقابتی ما دستمون به اندازه باز باشه که بتونیم این محتوا رو تولید بکنیم با بدنه همراه، هماهنگ و انشالله با علقه جدی نسبت به تصمیمات سازمان. در مورد برنامه‌ای که شما فرمودید، رضایت ما مهم نیست، رضایت مردم مهمه. واقعا ببینیم آیا مردم از سطح کیفی برنامه‌های ما راضی هستن یا نیستن. من احساس میکنم که ما از سطح رضایت مردم فاصله معنیدار داریم. ما وظیفه‌مون هست که تلاش بیشتری بکنیم تا رضایت بیشتری رو جلب بکنیم. برنامه‌های ما در سیما، در صدا، در حوزه خبر، در حوزه‌های ملی، استانی و محلی و حتی برومرزی احتیاج بازنگری داره. ما تلاش کردیم که در حوزه زود بازده، در حوزه خبر، علائم تحولی رو در سازمان نشون بدیم و به نظر میاد که این تا حدود زیادی قابل لمس برای جامعه بوده. ما زمانی که ماجرای هک سامانه‌های سوخت اتفاق افتاد، در همون روزهای اولی که مسئولیت بنده شروع شده بود، خب مردم شاهد یک ورود متفاوت رسانه ملی به یک بحران بودن و اون ورود به موقع سریع و هوشمند باعث شد که یک بحران و فاجعه بزرگ از سر جامعه دور بشه. ما تلاش کردیم و تلاش داریم می‌کنیم از حوزه‌های زود بازده تحولی شروع بکنیم، حوزه های مربوط به سیما، برنامه های نمایشی، سرگرمی که احتیاج به زمان داره برای اینکه ایده خلق بشه، فرایندها اصلاح بشه و در نهایت تولید بشه و رو آنتن بره، قطعا از حوزه و فرایند خبر طولانی تر و زمان برتر است. امیدواریم که انشالله بتونیم ما با برنامه‌ای که در دست اجرا داریم به صورت مرحله‌ای بتونیم اون کیفیت لازم رو به برنامه‌ها برگردونیم.
تحولات عمده رو بعد از سال خواهیم دید در صدا و سیما.
تحولات از روز اول تلاش برای اجرای تحولات شروع شده. اولین قدم ما برای ایجاد تحول آسیب شناسی محتوای آنتن بود و بعد مشورت گسترده با همه کارشناسان فن در این حوزه و بعد اصلاح فرایندی برای تولید محتوا و بعد تجربه کردن اصلاح فرایندی بدون تغییر ساختار و در صورتی که نیاز داشته اون اصلاح فرایندی با تغییر ساختار. لذا ما این مراحل رو از همون روز اول شروع کردیم. امیدواریم ان شاءالله در کوتاه‌ترین زمان ممکن به نتیجه.
خدا قوت میگیم بشه.
خیلی ممنونم از شما. ما یه بخش چالشی داریم آقای دکتر جبلی. سوالی است که امروز هم مطرح شده. این بخش رو بشنون. 3094 پیامک ماست. 2265-2737 هم در اختیار شماست. میتونید در این بخش شرکت کنید. همه کسانی که امروز با ما در ارتباط بودن، تعامل داشتن، مشارکت داشتن، در بخش چالش هم شرکت کردند و شرکت میکنند در این زمان باقی مانده، قراره که جایزه نفیس دریافت کنند.
ارباب رجوع.
شما برای وضعیت فعلی رسانه ملی چه نمره‌ای رو منظور می‌کنید؟ 1. نمره ممتازی میدم چون صدای مردم شده. 2. هنوز زوده که رئیس جدید سازمان قضاوتش کنم. و 3. نمره خوبی نمیدم چون فرقی نکرده. لطفاً با ما در تماس باشید. شنوندگان عزیز و ارجمند، لطفاً در ساعت پخش برنامه با شماره تلفن 2265-2737 تماس حاصل کنید
و برای ارسال پیغام و پسقام سامانه پیغام آورمون 30094 در اختیار شماست. از اینکه رعایت می‌کنید سپاسگزاریم.
15:47 دقیقه و 14 ثانیه رادیو تهران پل مدیریت موج اف ام ردیف 94. آقای دکتر جبلی، دولت‌ها تصویر شفافی از کار رسانه‌ای ندارن و تصورشون اینه که رسانه صرفاً و صرفاً روابط عمومی سازمان‌ها و دولت‌هاست. شما نظرتون در این مورد چیه؟
من عرض خودم رو یه بار به این شکل بیان کردم که ما روابط عمومی هیچ دستگاهی نیستیم، اما با افتخار بیان میکنیم که تریبون نظام هستیم. این
بله،
تفاوت داره با هم دیگه که ما روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی باشیم یا اینکه تریبون نظام باشیم. روابط عمومی دستگاه بودن، یعنی فقط خوبی‌های اون دستگاه رو دیدن، کوتاهی‌هاش رو ندیدن یا صرف نظر کردن، نپرداختن به کوتاهی‌ها و ترک فعل‌ها. این کار روابط عمومی هاست عمدتاً. ما روابط عمومی نیستیم، اما تریبون هستیم. تریبون نظام، نه هر دستگاهی. نظام یعنی حاکمیت، یعنی نظام جمهوری اسلامی. خدمات، دستاوردها و آورده‌های نظام جمهوری اسلامی رو با افتخار بیان می‌کنیم. اما برای خدمت به نظام و خدمت به مردم قطعاً چشممون رو کوتاهی‌ها نمی‌بندیم. چشممون رو مطالبات مردم نمی‌بندیم. چشممون رو حقوق مردم که دستگاه‌ها، برخی از دستگاه‌ها به دلیل کوتاهی اون رو نتونستن محقق بکنن، چشممون رو نمی‌بندیم رو اینا. لذا ما با اطمینان خاطر این مسیر رو داریم دنبال می‌کنیم که هیچ کدوم از این دوتا نقش ما در تعارض با اون یکی نیستن. ما صدای مطالبه مردم، صدای حقوق مردم، صدای کسانی که به قول ما صداشون شنیده نمیشه هستیم، اما در این حال پرتوان تریبون نظام مقدس جمهوری اسلامی هم هستیم برای بیان دستاوردها و خدمات نظام و پیشرفتها برای امیدآفرینی. مردم اگر ببینن که کارهایی که داره انجام میشه، مراحل پیشرفت دستاوردها و خدمات نظام به چه سمت و سوی هست، قطعا امیدوار نسبت به آینده خواهند شد و همراهیشون با این مسیر پیشرفت بیشتر
میشه.
بسیار عالی. آقای دکتر جبلی، برخی از کارشناسان معتقدند در زمان دکتر لاریجانی سازمان صدا و سیما بست و گسترش کمی پیدا کرد و بعد از اون هم همین دوران رو ادامه داد، تکرار کرد به واقع. صرف نظر از درستی و غلطی این نظریه، شما برنامه تحولیتون که بعد از 5 سال قابل اندازه‌گیری باشه چی هست؟
بله، در دوره مسئولیت آقای دکتر لاریجانی در دهه 70 و 80، از سال 72 تا 83،
بله،
بست و گسترش کمی صدا و سیما به دلیل اختزاعاتی که وجود داشت اتفاق افتاد.
بله.
ما اون موقع شاهد ظهور شبکه‌های ماهواره‌ای بودیم، شاهد اون چیزی بودیم که رهبری بارها ازش به عنوان تهاجم فرهنگی نام بردن. حتما باید صدا و سیما نقش فعالتری رو ایفا می‌کرد و حتما گسترش کمی صدا و سیما امر پسندیده‌ای بود. اما همونجوری که عرض کردم، این گسترش کمی همراه با فراهم شدن زیرساخت‌های فنی، تجهیزاتی، پشتیبانی، بودجه‌ای و نیروی انسانی نبود. یعنی سرعت گسترش کمی سازمان از سرعت همراه شدن این زیرساخت‌ها بیشتر بود.
بله.
این باعث شد که ما تا امروز این گسترش کمی رو به عنوان یک چالش نتونیم به گونه‌ای مدیریت بکنیم که همراه و همگام باشه با توسعه منابع انسانیمون، توسعه منابع بودجه‌ایمون و توسعه منابع زیرساختیمون. این چالش چالشی که ما امروز هم باش روبرو هستیم. اگر ما بتونیم این گسترش کمی رو در با حفظ همین گسترش کمی به کیفیت تبدیل بکنیم،
بله،
یعنی شبکه‌های کم مخاطب یا بی مخاطبمون رو به گونه تغییر مأموریت بدیم که همون شبکه کم مخاطب بشه یک شبکه محبوب،
بله،
بشه، همین کارو خواهیم کرد. اما اگر ببینیم که این گسترش کمی همراهش کیفیتی وجود نخواهد داشت، ناگزیر هستیم،
بله،
از این که این رو ما محبوب تر.
خیلی ممنونم. زمان رو میدیم به پخش بخش دوم تماس‌های مردمی که پیشتر ضبط شده.
ارباب رجوع.
سوالم از مهمونتونه، میخواستم سوال کنم آقای جبلی.
بله بفرمایید.
در مورد تلویزیون و ایران صدا میخواستم بهشون بفرمایید که دیروز تو مراسم گفتن رایگانه، بهشون بفرمایید که اصلا رایگان نیست و نت خیلی بالایی هم میبره. قبلا نیم‌بها استفاده میشد ولی الان خیلی، یعنی مثل سایت‌های خارجی از ما اینترنت میگیره. اینو بهشون بفرمایید.
بله متشکرم.
قول مدیریت رادیو تهران بفرمایید.
بنده می‌خواستم به عنوان دانشجوی علوم سیاسی خدمت شما نظرم را عرض کنم. بنده نسبت به این طرح ادغام، به نظر من یه طرح درستی نیستش و واقعا حالا علاوه بر این که مثلا شما خواستید که تغییر ایجاد بشه، ولی متاسفانه آقای دکتر این تغییر باعث شده که اون تازگی اخبار گرفته بشه. علی‌رغم این که در کشورهای مختلف ما می‌بینیم که چندین شبکه خبری دارن پوشش اخبار رو میدن.
پول مدیریت رادیو تهران بفرمایید.
سلام علیکم، روزتون بخیر. با سلام خدمت آقای جبلی. چند تا انتقاد داشتم راجع به برنامه‌های سیمای جمهوری اسلامی ایران و اون این که راجع به آرایش بیش از حد خانم‌های، یکیشون برنامه تانیایش که دیگه ما از این برنامه انتظار نداریم. موجی محترمی که اینجا داره سوال میپرسه، سوال مذهبی رو میپرسه، خودش قشنگ آرایش آنچنانی کرده که واقعا تو ذوق میزنه. این برنامه در از سیمای جمهوری اسلامی پخش میشه، چرا این رو پیگیری نمی کنن اینجور چیز؟ بعدم تشکر میکنن از برنامه هایی که آموزشی هست، واقعا اون اگه آدم این نیمه خالی لیوان رو میبینه نیمه پرش هم ببینه، برنامه آموزششون عالیه، امیدوارم بهتر بشه. ممنونم، خدا نگهدار شما.
سلام عرض میکنم خدمت آقای جبلی، ریاست محترم سازمان. من میخواستم پیگیر باشم که بالاخره چه تصمیمی میخواید برای افزایش حقوقهای بچه ها بگیرید؟
ضمن آرزوی موفقیت و توفیق برای آقای دکتر، از ایشون میخوام که این قانون عدم ورود بازنشستگان رو بردارن.
واسه میگم در رابطه با کانال 3 تلویزیون یا ورزش رو اعلام کنن در اون کانال 3، یا بزنن مردم سریالاشون رو ببینن. ما وقتی ایستگاه ورزشی داریم تو همون ایستگاه میتونن پخش کنن، مردم استفاده کنن، هر کی بخواد بره تو اون ایستگاه نگاه کنه.
از راننده های پرس تی وی هستم، سعادت آباد. بعد مدت الان یک سال اونجا دارم کار میکنم. بچه هایی هستن اونجا که مثلا 6 سال 5 سال 4 سال دارن کار میکنن. هم از این مسئله بابت ایدی خیلی دل مندن.
جناب آقای جبری خسته نباشید. عرضم بزرگ، این حق مناطق جنگی به تمام دارات در خوزستان داده شده، فقط صدا و سیما تعلق نگرفته. خواستم رسیدگی بفرمایید. ثانیاً
بنده واحدی هستم از خرمدشت پردیس تهران. به سهم خودم از تمام دستندرکاران برنامه رادیویی تهران به خاطر ارائه برنامه خوب و زیبا تقدیر و سپاسگزاری میکنم.
من در صورت با این افزایش حقوقا میخواستم بگم حقوقای ما از پایینه. اینو میخواستم به گوش آقای دکتر برسونید تا خود یه فکر عاجل کنن. یعنی واقعا افکار کارمنده همش درگیر این مسائل شده آخر سال.
من از رادیو معارفم راجع به حقوقا میخواستم یه حساب کنید، یه تجدید نظری بشه. سختی کار داریم، استرس و فشار کار هست. از همه مهمتر این اضافه کارا رو ترمیم حقوق هست. اینو یکسان ببینید همه رو.
من سفری هستم، بازنشسته مرکز کرمان، کارشناس مالی هستم. آقای دکتر، شرایط بازنشستگان بلخص بسیاری از خانواده های آنان بگونه ایست که حقیقتا شرم دارم جزئیات اون را بازگو کنم.
خدمت ریاست محترم سازمان، جناب آقای دکتر جبلی عرض سلام دارم. با توجه به افزایش تورم، با توجه به پایین بودن حقوق کارکنان خدوم سازمان که شب و روز تعطیلات و غیر تعطیلات در خدمت سازمان هستم، حتی در دوران بسیار سخت کرونایی هم نذاشتن که پرچم رسانه پایین بیاد، واقعا سفره کارکنان سازمان خالی هست. به نظر شما آیا برازنده هست که کارمندای صدا و سیما شرمنده اهل عیال و خانواده‌شون بشه؟
ساکنان پرند هستم در فاز 6. متاسفانه اونجا تصاویر تلویزیونی دیجیتال و اف ام رادیو، همین رادیو تهران، اصلا اونجا گرفته نمیشه. گرفتار ضعیف با رادیو معمولا گرفته نمیشه.
پل مدیریت، آخرین حرف شبکه تهران صدای جمهوری اسلامی ایران به شهروندان استان تهران.
برمیگردیم به برنامه. 15:56 و 13 ثانیه. من اصلاح کنم، تمام تماسهایی که الان شنیدید در بخش دوم بعد از حضور شما در این برنامه با برنامه ارتباط برقرار شد و شنوندگان ممنون که همراه ما هستید.
خیلی سپاسگزاریم ازشون و خیلی ممنونم که شما آقای دکتر جبلی کمک حال ما هستید، پاسخ کوتاه میدید تا به همه سوال ها پاسخ.
من هر سوالی رو یه خطی جواب میدم. تلویزیون برخی از برنامه‌هاش رایگان هست، دیروز هم اعلام شد، برخی از برنامه‌هاش نیم‌بهاست و به ویژه برنامه‌های پخش زنده تمام شبکه‌های صدا و سیما رایگان هست.
بله.
فیلم‌های سینمایی که به اصطلاح مثل فیلم منصور که الان داره اکران می‌کنه رایگان هست، برخی از برنامه‌هاش هم نیم‌بها. امیدواریم ان شاءالله بتونیم با گسترش زیرساخت تلویزیون و ایران صدا بتونیم تمام خدمات رو به صورت رایگان ارائه بدیم. طرح ادغام طرح نیستش که باعث کاهش ظرفیت خبرگزاری صدا و سیما و کاهش ظرفیت شبکه خبر بشه.
بله.
این طرح احتیاج به تبیین و توضیح بیشتر داره، چون در میانه مسیر این طرح هستیم. من ترجیح میدم اسمش طرح ادغام نذاریم، طرح همافزایی بین خبرگزاری صدا و سیما و شبکه خبر بگذاریم. به این دلیل این طرح داره اجرا میشه که ما از تمام ظرفیت‌های همکاران عزیزمون در معاونت سیاسی سازمان بتونیم در راستای ایجاد حوزه‌های تخصصی، میزهای تخصصی و پیگیری تخصصی موضوعات و اولویت‌ها بتونیم بهره‌مند بشیم.
بله.
و این توانمندی هدر نره در مجموعه معاونت سیاسی. الان هم شاهد هستیم که پیگیری تخصصی موضوعات با استفاده از ظرفیت‌های همین همکاران در حال انجام شدن است. البته الان شاید قابل قضاوت نباشه، باید مدتی سپری بشه تا انشالله بتونیم قضاوت دقیق تری داشته باشیم. در مورد آرایش خانم‌ها فرمودن، به هر حال ما همونجور که عرض کردم امانتدار فرهنگ و باور و اعتقادات و دین مردم هستیم. طبیعتاً همکاران ما به اعتقادات و ارزش‌های جامعه احترام می‌گذارن. امیدواریم که اگر موردی هم یا مواردی هم بوده که رعایت نشده، همکاران ما انشالله حتما بهش توجه خواهند کرد. برای افزایش حقوق همکاران، من تو این یکی دو روز اخیر از طرق مختلف که ارتباط داشتم با برخی از نمایندگان عزیز بازنشستگان و همکاران سازمان، تماس تلفنی یا حضوری و به گونه های دیگه که داشتیم، سعی کردیم توضیح بدیم ما با واقعیتی روبرو هستیم که افزایش هزینه های زندگی و معیشت روی زندگی همه مردم ما تأثیر گذاشته، از جمله همکاران ما در سازمان صدا و سیما. اگر این تورم 20% گاهی اوقات 30-40% دو سه سال اخیر نبود، شاید همکاران ما با همین میزان دریافتی راضی بودن. اما این تورم ناخواسته‌ای که دست ما نبوده در جامعه ایجاد شده، به صورت طبیعی این توانمندی معیشتی رو آورده پایین برای همه همکاران ما هم هست، در همه انواع روابط شغلی که با سازمان دارن. ما تمام تلاشمون رو واقعا داریم انجام میدیم که در کنار افزایش سالانه‌ای که در واقع در بودجه سال آینده نصیب همکاران خواهد شد، در کنار اون اولا ما تبعیض دریافتی بین همکاران رو تا جایی که ممکنه برطرف بکنیم. این که دریافتی پایینه اتفاق خیلی بدیه، اما بدتر از اون اینه که احساس تبعیض در همکاران وجود داشته
انگیزه
باشه.
ها رو میکشه.
دو شغل مشابه هم اگر یه همکار پایین‌تر از همکار دیگه‌ای بگیره، این ضرر به اصطلاح بیشتری داره تا در مقایسه با زمانی که دریافتی پایینه. ما تلاش داریم میکنیم در درجه اول تبعیض‌ها رو از بین ببریم. ما وقتی شعارمون هویت محوری و عدالت گستری برای جامعه است، از سازمان خودمون باید عدالت گستری شروع بکنیم. هیچ همکاری راضی به ایجاد تبعیض و وجود تبعیض نیست. در کنار اون هر آنچه که به لحاظ قانونی در ید قدرت ما باشه، من میخوام اطمینان خاطر صادقانه و صمیمانه خدمت همه همکاران عزیزم بدم، هر آنچه در ید قدرت ما باشه و نیاز به پیچش های قانونی و پیچیدگی های قانونی نداشته باشه، مطمئن باشن که ما اعمال خواهیم کرد و اعمال میکنیم. حالا این چون یه ذره بحث درون خانوادگیه، شاید به مخاطبین صدا و سیما خیلی ارتباط نداشته باشه، اما همکاران ما شهادت میدن تو این یک ماه اخیر سعی کردیم به مناسبت‌های مختلف به هر حال اثبات کنیم برادریمون رو به همکاران، ان شاءالله سال آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد.
عضو از این رساله هم تایید می‌کنم. خیلی ممنون.
در مورد ورود بازنشستگان، اولین دستور بنده در روز معارفه بنده این بود که همکاران بازنشسته ورودشون به سازمان آزاده. این سازمان خانه بازنشستگان عزیز ماست. منتها برای نظم و انضباط باید یک روز قبل از اینکه تشریف بیارن توی یک سامانه اعلام بکنن ورودشون رو و بدون هیچ گونه آفیشی میتونن وارد سازمان بشن.
در الان مشکلی برای بازنشستگان نیست.
هیچ مشکلی وجود نداره. در صفحه شخصیشون میتونن وارد شن، خودشون آفیش بکنن و وارد سازمان بشن. نیازی به آفیشی که قبلا
خیلی مسئله ناراحتشون میاد.
بله. من واقعا شرمنده همکاران بازنشسته. بسیاری از بازنشسته استاد خود ما بودن، همکار ما بودن. یعنی ما واقعا مدیون اونا از این کار رو از اون یاد
گرفتیم. همین حالا که شما در حال گفتگو هستید با آقای بارانی، خیلی با ما تماس میگیرن، خیلی از بازنشستگان، شنوندگان، بینندگان و دوستداران رسانه، از شما بسیار تشکر کردن. به ما اجازه بدید که برای اینکه تهمتی متوجه ما نشه که حالا رئیستون اومد این همه پیام تشکر پخش میکنی، پخش نکنیم اینها رو.
نه، اونو پخش نکنیم.
ولی بدانید که مردم رضایت کامل دارن در این بورد. خیلی ممنونم.
دارن هم شهر. من چند تا دیگه مونده اینا رو نگم.
چند بخش دیگه مونده. میخوای بخش دیگه همونو بریم برگردیم و بقیه سوال ها رو بریم؟ متشکرم.
خیلی سپاسگزارم که همچنان در کنار ما هستید و شنونده برنامه پل مدیریت. احترام نظامی فرزند شهید به پدر بزرگوارش رو شنیدید و واقعا مدیون خون شهدا هستیم ما، همه، فرقی نمی کنه، ولی خب قدری کار مدیران رو سخت‌تر میکنه این اتفاق. تلفن بسیار زیاد داریم ما.
بله،
تا ساعت
چند پاسخ از تلفن‌های قبلی باقیمون که آقای دکتر تمایل داشتن بذارم برای این بخش. بله، این رو بفرمایید، بعد من یک سوال مهم دارم.
این رو هم بگم که تا 16 و 15 دقیقه در خدمت
هستید.
این میان برنامه‌ای که پخش کردید تشکر می‌کنم، منو یادآوری کرد به این که وظیفه‌ای که باید در ابتدای برنامه به عهده‌ام بود که تشکر قدردانی بکنم و تقدیس بکنم ایثار ایثارگران کشورمون رو، به ویژه 9000 همکار ایثارگری که ما در سازمان صدا و سیما داریم و چند روزی هم هستش که از روز ایثار و ولادت حضرت ابوالفضل عباس میگذره، روز جانباز، وظیفه‌ام بود که خدمتشون عرض ادب داشته باشم. ما با افتخار میزبان 9000 ایثارگر در سازمان صدا و سیما هستیم و رنگ و بوی ایثار و عطر شهادت و جانبازی و آزادگی این ایثارگران واقعا باعث افتخار ما در سازمان صدا و سیما است. در مورد همکار عزیزم از همکاران پرستیوی که راننده بودن و بس ایدی رو سوال کردن، ما به تمام همکاران رسمی، پیمانی، قراردادی، خرید خدمات، شرکتی و ارزم بزرگ تفسیر چهار
بعده.
ما ایدی رو سعی کردیم پرداخت بکنیم، موارد خاصی که پیگیری در واقع پرداخت نشده، من خواهشم اینه که همکاران من به مورد به امور اداری های ما مراجعه بکنن و ببینن که علت چی بوده. خود منم انشالله پیگیری میکنم. در مورد حق مناطق جنگی در خوزستانم من تو جریانش الان دقیقا نیستم، حتما پیگیری میکنم. خدمت برادر عزیزمون که تماس گرفته بودن حتما اطمینان میدم که این موضوع پیگیری خواهد شد.
بله.
تقدیر از همکاران در دوران کرونا، در همون روزهای اول که من مسئولیت معاونت برون‌مرزی رو داشتم، واقعا وظیفه خودم دونستم، مکتوب با اسم خودم نوشتم دست و بال تمام شما همکاران عزیز رو که در این دوران سخت و در این دوران ویروس منحوس کرونا پرچم رسانه ملی رو برافراشته نگه داشتید میبوسم. من فکر میکنم هنوز این نوشته من روی در دیوار برون‌مرزی باشه و واقعا وظیفه همه ماست که در اون شرایط سختی که همه خانه نشین شده بودن، همه فرار میکردن از همدیگه برای گرفتن کرونا، شما در استودیو همکاران ما در حوزه‌های مختلف سازمان کنار هم نشستن و ادای احترام میکنم و آرزوی رحمت و مغفرت الهی برای همکاران عزیزی که در دوران کرونا ما اونا رو از دست
دادیم. روشون شاد باشه. خدا به شما
خیلی ممنونم. تا فرصت هست میخوام درباره حق پخش سازمان بپرسم، مشکلاتی که در این زمینه وجود داره.
منظور شما حق پخش مسابقات ورزشی احتمالاً. من میخوام صمیمانه بگم خیلی ما مظلوم واقع شدیم در این ماجرا. یعنی در این حال که ما خودمون رو خادم ورزش کشور میدونیم و هستیم.
بله.
و خودمون رو مدیون ورزشکاران گرانقدر و قهرمانان کشور رو میدونیم، اما فضایی که ایجاد شد در مورد حق پخشی که صدا و سیما باید پرداخت بکنه، به نظرم میرسه که حداقل در مورد بعضی از متولیان امر و کسانی که از پرونده حق پخش با خبر هستن نوعی کم لطفی بود.
بله.
بر اساس قانون صدا و سیمای جمهوری اسلامی باید درآمدهای ناشی از تبلیغات مسابقات ورزشی رو به خزانه دولت واریز بکنه.
بله.
وزارت ورزش هم موظفه که درآمدهای ناشی از مسابقات ورزشی رو او هم به خزانه واریز بکنه.
بله.
این مجموعه واریزی‌های به خزانه 70% در اختیار صدا و سیما و 30% در اختیار وزارت ورزش قرار میگیره تا بین باشگاه‌ها توزیع کنه.
بله.
الان که خدمت شما هستم، حداقل از سال 1399 و 1400 که یقین دارم و مطلع هستم، سازمان صدا و سیما 10 میلیارد تومان درآمد تبلیغاتی ناشی از پخش مسابقات ورزشی رو به خزانه واریز کرده، ولی تا جایی که مطلعم وزارت محترم ورزش هیچ مبلغی رو واریز نکرده. و وقتی که درآمدها به خزانه واریز میشه، وظیفه صدا و سیما دیگه نیست که اون مبلغ رو پرداخت کنه باشگاه.
بله.
دولته و وزارت ورزشی که باید این کار انجام بده. لذا خواستم این نکته رو عرض بکنم خدمت شما که ما کاملا پایبند به قانون هستیم، اما انتظار داریم بقیه دستگاه هم پایبند به قانون باشه.
خیلی متشکرم. اجازه میدید من آقای دکتر جبلی، من با توجه به اینکه تفسیر چهار رو فرمودید، من به نمایندگی از همکاران عزیزم که این عنوان رو در واقع بهشون دادند در خدمت شما هستم. خیلی هم التماس دعا داشتن همشون. منم از شما اجازه خواستم که در این باره صحبت بکنیم که بفرمودید اشکالی نداره. این عنوان ما رو خیلی دور کرده از سازمان و خانواده بزرگ صدا و سیما. آیا این عنوان خواهد ماند و برنامه‌ای براش در نظر دارید؟ اتفاقی برای تبصر شاری ها خواهد افتاد؟
اولا همکاران عزیز تبصر چهار نگید، بگید همکاران عزیز سازمان. تفسیر چهار
این عنوان ما رو دور کرد
تحت این عنوان.
بله.
ولی چند هزار نفری از همکاران عزیز ما که با سابقه خدمت گاهی اوقات بیش از 20 سال
بله.
ما در خدمتشون هستیم در سازمان و ذیل عنوان تفسیر چهار قرارداد دارن با ما یا با شرکت‌های وابسته به ما، این همکاران عزیز ما سال‌های سال بدون هیچ قراردادی
بله.
مشغول خدمت بودن به این امید که روزی ساماندهی بشه وضعیتشون.
بله.
خب ساماندهی با مشکل روبرو شد در طول این سالها، اما برای اینکه ما از ظرفیت قانونی استفاده بکنیم، بر اساس قانون تولیدات صدا و سیما باید در نتیجه برون سپاری و واگذاری به شرکت‌های خارج از سازمان صدا و سیما
بله.
پرتا بتونیم ما بودجه تولید رو بگیریم.
بله.
در حقیقت اون چه که تحت عنوان حقوق به همکاران تفسیر 4 داریم پرداخت میکنیم در واقع نرخنامه تولیدیه که بر اساس قانون ما به شرکت خارج از سازمان داریم واگذار میکنیم.
بله.
به همین دلیله که قرار داریم
دریافتی ثابتی ندارن.
نه خیلی، ما اینا رو برآورد کردیم، برآورد تمام این همکاران رو در قالب بودجه صنواتی.
بله.
میاریم و از دولت بودجهش رو میگیریم. مشکل این همکاران عزیز ما، یا به عبارتی اگر بخوایم بگیم یکی از مشکلات این همکاران، اینه که رابطه قراردادشون با سازمان صدا و سیما به مفهوم سازمان، این قراردادشون با سازمان نیست، با شرکت سروشه.
بله.
اگرچه شرکت سروش هم رابطه در واقع بسیار نزدیکی با سازمان داره، اما عمدتاً این همکاران اولا خواستار این هستن که دریافتی هاشون یکسان بشه با دریافتی های همکاران سازمان،
حداقل حقوق ثابت رو دریافت،
حداقل حقوق ثابتشون، ثانیاً قراردادشون با سازمان باشه.
بله.
این که عرض کردم ما قراردادشون با سازمان نیست، علتش اینه که بر اساس قانون ما موظفیم قرارداد رو با شرکتی خارج از سازمان صدا و سیما ببندیم. اما این مجدرم خدمت شما بدم،
اینکه تجمیع هم شد، از شما خیلی تشکر می‌کنم که فقط الان با شرکت سروش
این مجدرم خدمت شما بدم، ما بررسی روزانه و بسیار دقیق وضعیت دریافتی همکاران عزیزمون در حوزه تفسیر 4 رو که گزارش این هفته شورای معاونین سازمانم بود شروع کردیم، تا اواسط بهار سال آینده انشالله این بررسی تموم میشه، اون موقع منتظر انشالله خبرهای خوش باشه.
خیلی ممنونم. کمتر از 2 دقیقه ما زمان داریم که برنامه به انتها بره. خیلی کوتاه، ما از همه جا صحبت کردیم آقای دکتر جبیل، خیلی کوتاه بفرمایید که چشمانداز شما برای توسعه رادیو مشخصا چیه؟
رادیو همون جوری که عرض کردم رسانه گرم، رسانه مردمی. بله. رسانه همراه و صمیمی با مردم است.
از سهمیه رادیویی خودم استفاده کردم.
بله. ظرفیت بی‌مثال و مانندیه.
بله.
و رادیو در کشور ما بسیار بسیار رسانه محبوب و مورد توجه مردم است.
زنده
باش. برنامه ما برای گسترش رادیو به لحاظ کمی و کیفی، اولا توجه به ظرفیت‌هایی که در رادیو تا الان غافل شدیم ازش. ما در رادیوس که میتونیم با روستا صحبت بکنیم، در رادیوس که میتونیم آموزش کشاورزی به کشاورزان عزیز بدیم، در رادیوس که میتونیم ما شرایط بحران رو در قالب آموزش‌های مدیریت بحران دنبال بکنیم، در رادیوس که ما میتونیم عدالت رو به مردم.
بله.
آموزش بدیم و از حقوق قانونی خودشون مطلعشون.
بله.
کنیم. این حوزه‌های مقفول مونده رو سعی می‌کنیم که در رادیو انشالله بتونیم جدی‌تر بهش توجه بکنیم و ابزارهای کمکی رادیو که کمک میکنه صدای رادیو بیشتر شنیده بشه.
بله.
که من تبریک میگم به همکاران عزیزم در رادیو که سامانه ایران صدا رو سال چندین ساله.
بله.
که ایجاد.
بله.
کردن، امثال این ابزارهای کمکی رو تلاش میکنیم گسترش پیدا بکنه که صدای رادیو بیشتر و بهتر انشالله به مردم برسه.
خیلی ممنونم. اول تشکر میکنم از حضور شما آقای دکتر پیمان جبلی، ریاست محترم سازمان، که در این برنامه تشریف آوردید. بعد جناب آقای صائب، ریاست محترم حوزه ریاست سازمان صدا و سیما. دلم میخواد این جمله رو باز هم تکرار کنم که شما تاریخ ساز شدید آقای جبلی به خاطر اولین حضورتون در شبکه رادیوی تهران، برنامه پل مدیریت، و در 100 برنامه پل مدیریت که باعث افتخار ماست و باعث بلوغ یافتگی این برنامه شدید. خیلی ممنونم از شما.
خواهش می‌کنم.